أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر قیدی را علم داشتیم به ناحیه وجوب برمیگرده، وجوب را مقید میکنه، اما شک داشتیم که واجب را هم مقید میکنه، موجب تقلید واجب میشود یا نه، مقتضای قاعده چیه؟ در مرحله اصل لفظی بحث تمام شده بود، رسیده بودیم به مرحله اصل عملی. در مرحله اصل عملی مرحوم آقای تبریزی فرمودن که قد یقال که اصل جاری در این موارد، که مثالش هم جایی بود که بله سبی ولد اکبر حین موت پدر سبی بود، بالغ نبود، قبل از بلوغ نمازهای فوت شده پدر را، روزهای فوت شده پدر را قضا کرد، و بعد از بلوغ شک میکنه که آیا اون نمازهای قضا شده کافی هست یا احتیاج به قضای مجدد دارد. قد یقال که اصل جاری در این موارد استصحاب هست، استصحاب بقای ماکان علا ابیه حین موت پدر، مثلا دو روز روز قضا بر عهده او بود، ده تا نمازم مثلا بله بر عهده او بود دیگه، دو روز نماز روزهاش بله فوت شده، نمازها رو مثلا از این دو روز نخونه، ده تا نماز و دو تا دو روز روزه ازش فوت شده بود. استصحاب این حین موت بر عهده پدر بود، این ده تا نماز و دو تا روزه. استصحاب میگوید ولو بعد از اینکه سبی ولد اکبر که سبی بود این نمازها را قضا کرده، روزها را قضا کرده، ده تا نماز و دو تا روزه را قضا کرده، احتمال این داده می شود که این با این کار سبی در حال صغرش قبل بلوغ اونچه که در عهده پدر بوده ثابت شده باشد، ذمه او فارغ شده باشد، احتمال این داده میشه. ولی چون احتمال این هم هست که کافی نباشد، فعل سوی صلات صادر از سوی کافی نباشد برای افراغ ذمه میت، استصحاب جاری میشه. استصحاب میگوید که در این موارد باقی هست، ما کان علا ابیه باقی هست، با این استصحاب وجوب قضای نمازهای پدر بر پسر بزرگتر ثابت میشه. بر این ولد اکبر لازم است همون ده تا نماز دو روزه ای که قبل از بلوغش قضا کرده بود دوباره اونها را قضا بکنه. اینجا جای قد یقال که جای جریان استصحاب هست، با جریان استصحاب دیگه مجالی برای بله جریان براءت نیست. ولو سبی قبل از بلوغش بله مکلف به این قضا نبود، قضای نمازهای پدر نبود، الان احتمال کفایت ما عطابی سابقا را میدهد که اگر معتابی سابقا کافی باشه الان دیگه تکلیف به قضا نداره. شک در تکلیف داره، شک در تکلیف فی حد نفسهی مجرای براءت هست، ولی چون استصحاب جاری میشه دیگه با جریان استصحاب لا مجال برای براءت، براءت مجال نداره. قد یقال که اینجا جای جریان استصحاب هست و براءت جاری نمی شود. مرحوم آقای تبریزی فرمودند ولی این قول صحیح نیست، اینکه اینجا استصحاب جاری بشود و با جریان استصحاب جلوی جریان براءت گرفته بشه این صحیح نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در شبهه حکمیه است و ما در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمیدانیم. استصحاب که جاری نشد به خاطر اینکه این مورد از موارد شبهه حکمیه هست، نوبت میرسه به براءت. با جریان براءت این صبی راحت میشه، این صبی که تازه بالغ شده نسبت به این قضا اون دو روز روزه و ده تا نماز راحت میشه. براءت میگه که تکلیفی از این بابت متوجه تو نشده است. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی که در اینجا فرمودند اینجا جای جریان براءت است. بله اگه استصحاب جاری میشد مجال برای براءت نمیگذاشت، ولی چون استصحاب جاری نمیشه براءت اینجا اختصا میکنه عدم وجوب قضا را. ولی به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه، اینجا جای جریان براءت نیست و استصحاب جاری میشه. با این بیان که استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب حکمی نیست، استصحاب در شبهه حکمیه نیست، بلکه استصحاب موضوعی هست. استصحاب میکند این سبی عدم اتیان مسخط اونی را که بر عهده پدر بود، استصحاب عدم اتیان به مسخط تکلیف جاری می شود، به مسخط مافی ذمت پدرش جاری می شود. همونطور که در وسط وقت در موارد متعارف در وسط وقت مثلا ساعت یک بعد از ظهر اگر کسی شک کرد که آیا نماز ظهرش را خونده، نماز ظهر و عصرش را خونده یا نخونده است، که در این مورد مشهور با قاعده اشتغال میگویند بر مکلف لازم هست نماز ظهر و عصر را بخونه، یا در کنار قاعده اشتغال استصحاب حکمی میکنن، میگن اول وقت که واجب بود انجام دادن نماز ظهر و عصر مکلف نمیدونه امتثال شده یا امتثال نشده، استصحاب حکمی میگوید که اون تکلیف در اول وقت باقی هست. در این موارد مرحوم آقای تبریزی خودشون نه قاعده اشتغال را قبول دارن و نه استصحاب حکمی را قبول دارن، ولی در این موارد از استصحاب موضوعی کمک میگیرن. ولو قاعده اشتغال را در این موارد قبول ندارن، استصحاب حکمی را قبول ندارن، ولی میفرمودن که با تمسک به استصحاب موضوعی عدم اتیان به متعلق تکلیف بقای تکلیف بر مکلف معلوم می شود، به حکم استصحاب یعنی محرز می شود، روی حساب بر مکلف لازم هست که این نماز را انجام بده. برای وجوب احتیاط که مشهور به قاعده اشتغال به استصحاب بقای استصحاب حکمی تمسک می کنند، مرحوم آقای تبریزی فرمودند ما از راه استصحاب موضوعی به این نتیجه می رسیم، ولو استصحاب حکمی را جاری نمی دانیم، ولی با از استصحاب موضوعی کمک می گیریم و حکم می کنیم به لزوم احتیاط. دوباره باید بخونه مکلف، شک داره که یک ساعت این وسط بعد از ساعت 12 تا 1 خونده یا نخونده، استصحاب موضوعی می گوید باید نماز را بخونه، ظهر و عصر را باید بخونه. اشکال به فرمایشات ایشون در محل بحث اینه که همونطور که در وسط وقت استصحاب موضوعی جاری می شود، استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف، و مثل شما که استصحاب حکمی را جاری نمی دانید در این استصحاب موضوعی اشکال نمی کنید، در محل بحث هم در محل بحث هم استصحاب از راه استصحاب موضوعی اون مدعا که بقای ماکان علی عهدت ابیه از راه استصحاب موضوعی مشکل حل می شود. چطور؟ به خاطر اینکه در این همین مثالی که 10 نماز فوت شده بود از پدر، 2 روز فوت شده بود و در اینجا اگه اون بر عهده پدر این 10 و 2 روزه بوده، بر عهده او بوده، نمیدانیم که آیا بله اگر شخص بالغ انجام میداد، شخص بالغی، خود ولد اکبر اگه بالغ بود یا یک متبره دیگه‌ای که بالغ بود این را انجام میداد، به وسیله این صلات صادر از بالغ ساقط میشد اونی را که در عهده او بود. الان که صبی اومده انجام داده، این نمازها را انجام داده، شک میکنیم که آیا ما هو مسقط للتکلیف حاصل شده، موجب فراغ ذمه، حاصل شده یا حاصل نشده. استصحاب میگوید در عهده پدر بوده، حین موت بوده، تا همینجور ادامه داشت، مثلا روزهای اول چند روز بوده، نمیدونیم با انجام دادن این ماکان علی عهده دهی با ساقط شده یا اینکه باقی بر عهدهش هست. با استصحاب در اینجا جاری میشه، استصحاب در اینجا استصحاب عدم اتیان به ما هو مسقط للتکلیفه، مسئله تکلیف به این معنا که در عهده میت مکلف به قضا بود، خودش در زمان حیات انجام نداد، فعل دیگری مسقط او، مسقط اون قضا هست، موجب سوء، موجب فراغ ذمه است. نمیدانیم مسقط انجام شده، تحقق پیدا کرد در خارج یا تحقق پیدا نکرد. استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف، ولو اونی را که شخص انجام میده عین متعلق تکلیف نیست، ولی مسقط تکلیف هست. چون نمیدانیم مسقط تکلیف، این از مواردی است که غیر از متعلق تکلیف مسقط تکلیفه، نمیدانیم مسقط محقق شده یا مسقط محقق نشده. به بیان دیگر از باب این که نظیر برای این استصحاب درست میکنیم، نظیر برای این استصحاب بیان بشه، استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در این محل بس مثل استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی در تقدیری که اماره بر تحقق متعلق تکلیف قائم شده، نمیدانیم اماره علی نحو سببیت حجیت دارد یا علی نحو موضوعی، علی نحو طریقیت حجیت دارد. مرحوم آخون در بحث اجزا در جایی که شک داریم حجیت امارات علی نحو طریقیت هست یا علی نحو سببیت، فرمودن به لحاظ وجوب اعاده در وقت، بعدم کشف خلاف شد، اماره قائم شد، بعدم کشف خلاف شد در وقت آیا اعاده واجب است یا اعاده واجب نیست، مرحوم آخون فرمودن از راه قاعده اشتغال و استصحاب عدم الاتیان به ما یسخط و معه تکلیف وجوب اعاده را درست میکنیم. استصحاب عدم الاتیان به ما یسخط و تکلیف، به ما یسخط و تکلیف معهو، از راه استصحاب عدم اتیان به مسخط تکلیف این حکم می کنیم که اعاده لازم است، چون تکلیف اول وقت بوده، نمی دانیم مسخط تکلیف انجام شده یا مسخط تکلیف انجام نشده. با این بیان که اگه اماره علی نحو طریقیت حجیت باشه، اون فعلی که در خارج انجام شده مسقط تکلیف نیست. اگر علی نحو سببیت حجیت داشته باشه، اونی که در خارج انجام شده مسقط تکلیف است. ما شک داریم مسقط تکلیف انجام شده یا مسقط تکلیف انجام نشده، استصحاب میکنیم عدم اتیان به ما قوه مسقطان لتکلیف، به ما یسقط و معقو التکلیف. استصحاب در مقام همون شبیه همون استصحاب اونه، یعنی به همین تعبیری که عدم اتیان به ما هو مسقط للتکلیف، نمیدونیم مسقط تکلیف انجام شده یا مسقط تکلیف انجام نشده. البته در همون بحث اجزا گفته شد که به این استصحاب اشکال میشه، که بعضی از این اشکال ها جواب داشت ولی بعضی دیگه جواب نداره. یک اشکالی که به استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در بحث اجزا شده بود، اشکال مرحوم حکیم بود که این استصحاب استصحاب فرد مردده، استصحاب استصحاب فرد مردده و ما در فرد مردد استصحاب رو جاری نمیدانیم، چون اگر اماره علی نحو موضوعیت سببیت حجیت داشته باشد خب این یقینا مسقط تکلیف هست، اگر اماره علی نحو طریقیت حجیت داشته باشه این مسقط تکلیف نیست. ما این در حقیقت در یک تقدیر اسقاط تکلیف معلوم هست، در تقدیر دیگر اسقاط تکلیف معلوم نیست. اشکال مرحوم آقای حکیم در اون بحث این بود که این استصحاب استصحاب فرد مردد هست. تعبیر مرحوم آقای حکیم اونجا بود لتردد المسقط بین معلوم ثبوت و معلوم العدم، چون مسقط مردد به این دو هست میشه از قبیل فرد مردد استصحاب جاری نمیشه. این اشکال جوابش این بود که از جهت مبنا استصحاب در فرد مردد جاری میشود، بنابر قول صحیح که مختار مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی بوده، استصحاب در فرد مردد جاری میشه. روی این حساب از جهت فرد مردد نمیشه به این استصحاب اشکال کرد، ولی یه اشکال واردی به استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در بحث اجزا، یه اشکالی اونجا، اشکال وارد، اشکال صحیحی اونجا وجود داشت که اون اشکال در مقام دیگه نمیاد. اون اشکال این بود که بله اگر اماره علی نحو موضوعیت و سببیت حجیت داشته باشد تکلیف به جامع خورده، تکلیف به جامع خورده نه به خصوص اون مأمون به واقعی. اگر اگر امارات علی نحو سببیت حجیت داشته باشه تکلیف به جامع خورده، اگر به طریق اماره علی نحو طریقیت حجیت داشته باشد تکلیف به خصوص اون مأمون به واقعی خورده. خب ما که شک میکنیم تکلیف به جامع خورده، اماره علی نحو سببیت حجیت دارد یا علی نحو طریقیت، در حقیقت شک داریم که آیا تکلیف به جامع خورده یا به تکلیف به جامع خورده یا به خصوصیت خورده، به فرد حسه خورده. و در موارد شک در تعلق تکلیف به جامع و حسه براعت جاری میشه دیگه. براعت که جاری شد مثل جریان براعت در اقل و اکثر ارتباطی هست، با جریان براعت دیگه استصحاب کاری نیست. به همون بیانی که هم در بحث اجزا مرموی دربیدی فرموده هم در جاهای دیگه فرموده که در موارد اقل و اکثر ارتباطی اگر کسی بگوید ما از رای استصحاب لزوم الاتیان بالاکثر را، لزوم الاتیان بالاکثر را اثبات میکنیم، چون اگر مکلف اقل را انجام بده شک داره که تکلیف ساقط شده یا ساقط نشده، جواب داده میشه که اینجا جای جریان استصحاب نیست، بلکه این از مواردی است که براءت حاکم بر استصحاب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قبل از تصدی للامتثال خود شاره، خود به تعبیر مرموی تبریزی، خود صاحب مسئله گفته من از ناحیه رعایت جزء مشکوک تکلیف را لازم الرعایه نمی دانم. اگه مخالفت تکلیف کردی از جهت جزء مشکوک مشکلی نیست. خود شعاره صاحب مسئله که ترخیص به ید او هست گفت رعایت این جزء مشکوک رو من لازم نمیدانم، قبل از تصدی امتثال میگفت لازم نیست، قبل از تصدی امتثال که تکلیف به وجود وجدانی موجود هست رعایت اون جزء مشکوک لازم نبود، بعد از اتیان به عقل که تکلیف به وجود تعبدی با استصحاب میخواهد باقی باشه، این که معلومه که اثر نداره، اقتضای نسبت به جزء مشکوک نداره. در اون بحث اجزا به این استصحاب عدم اتیان به ما یسخط و معقود تکلیف اشکال میشد که این استصحاب در حقیقت محکوم براءته، چون جای جریان براءت هست در یک تقدیر تکلیف به جامع تعلق گرفته، در تقدیر دیگر تکلیف به حسه و مقید تعلق گرفته، براءت جاری میشه. براءت که جاری شد با وجود براءت در ابتدا استصحاب جاری نمیشه، اونجا به استصحاب عدم اتیان به مسخط تکلیف این اشکال وارد بود. ولی در محل بحث که اینجور نیست، در محل بحث که استصحاب عدم اتیان به مسخط تکلیف را میخواهیم جاری بکنیم، اینطور نیست که قبل از اتیان به این شیء مشکوک استصحاب باقت به ملاحظه او جاری بشود تا جلوی براءت جاری بشه تا جلوی جریان او رو بگیره. در محل بحث اون اشکال وارد به استصحاب عدم اتیان به مسخط تکلیف در محل بحث وجود نداره. چرا؟ چون در محل بحث به لحاظ تکلیفی که در عهده خود میت بوده، به لحاظ اشتغال خود ذمه خود میت بخوایم حساب بکنیم که جای جریان براءت که نیست، حدود تکلیف بر نسبت به میت معلومه، 2 روز روزه نگرفته، 10 تا نماز را نخونده، باید اونا را قضا بکنه، جای جریان براءت نیست. به لحاظ تکلیفی که بر خود میت هست، به لحاظ اشتغال ذمه میت به این 10 تا نماز و 2 تا روزه، به لحاظ تکلیف در عهده خود میت که براءت جا نداره، چون حدود تعلق تکلیف نسبت به خود میت معلوم هست، بر اون معلوم محرزه که میبایست انجام میداد 2 تا روزه را، 10 تا نماز را. به لحاظ تکلیفی که متوجه ولی میت ولد اکبر میشه، به این لحاظ هم که قبلا تکلیف قبل از اتیانش تکلیفی نداشت، تا در حدود اون ما شک بکنیم بگیم اینجا جای جریان براءت هست، قبل از اتیان این عمل به لحاظ کاری که ولد اکبر انجام داده تکلیفی در بین نبود، تا در حدود تعلق تکلیف شک بکنیم. اون اشکالی که به استصحاب عدم اتیان به مسخط و تکلیف در بحث اجزا می شد، اون اشکال اینجا وجود نداره. اون حساب استصحاب جاری می شود، با جریان استصحاب محراز می شه که ما علا عهدت ابیه باقی هست، وقتی باقی بود این ولد اکبری که تازه بالغ شده باید اون 2 تا روزه را، اون 10 تا نماز را قضا بکنه. نتیجهش لزوم قضای اون نمازها مجدداً بعد از بلوغ هست، به این که اونی که قبلا انجام داده کافی نیست. این مقتضای اصل عملی. تا اینجا بحث در تقسیم دوم واجب که تقسیم به واجب معلق و واجب منجز و اونجه که مرتبط به این تقسیم بود تمام شد. تقسیم بعدی، تقسیم سوم از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری هست. مرحوم آخوند بحث در این تقسیم سوم را در 4 جهت مطرح فرمودن. جهت اول تعریف واجب نفسی و واجب غیری هست. جهت دوم بیان حکم شک در این که واجب واجب نفسی هست یا واجب غیریه. عند الشک فی النفسیه و الغیریه مقتضای قاعده چه چیزی هست. جهت سوم آثار وجوب نفسی و وجوب غیریه. آیا استحقاق عقوبت هست، استحقاق مصوبت هست در واجب غیری یا اینکه استحقاق عقوبت مال واجب نفسی هست، در واجب غیری مثلا استحقاق عقوبت در کار نیست. آثار وجوب نفسی و آثار وجوب غیری. و در نهایت هم یک بحثی در کفایه مطرح شده بل حول اینکه منشأ عبادیت طهارات صلات وضوء غسل و تیمم چیه. جهت چهارم منشأ عبادیت طهارات صلات. مرحوم آخوند بحث در این تقسیم را در این چهار جهت مطرح فرموده. سایر اعلام و محققین هم این بحث در تقسیم سوم را در همین چهار جهت مطرح کردند. روی نصاب بر اساس رویه و طریقه‌ای که در بحث‌های سابق داشتیم در هر یک از این چهار جهت ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند بیان می شود، بعد از توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در هر جهت کلمات سایر اعلام را متعرف می شیم. اما جهت اول که تعریف واجب نفسی و واجب غیری باشه، مشهور در تعریف واجب نفسی و واجب غیری اینجور گفتن که واجب نفسی ما وجب لنفسهی لا لواجب آخر، واجب غیری در مقابل عملی است که واجب شده است لواجب آخر. واجب غیری عملی است که واجب شده است لواجب آخر. تعریف معروف و مشهور از واجب نفسی و واجب غیری اینه. مرحوم آخوند در توضیح این تقسیم فرمودن این تقسیم به لحاظ دایی بر ایجاب فعل هست. در کفایه این مطلب را دارن، در تقریرات هم به صراحت فرمودن که واجب به نظر الی ما یدعو الیه من الاغراض، این تقسیم به واجب نفسی و واجب غیری میشه. این تقسیم به لحاظ دایی بر ایجاب فعل هست، چون طلب شیعی، طلب فعل و ایجاب شیء که از مولا صادر می شود از باب اینکه فعلی از افعال اختیاری مولا هست، بدون دایی که از مولا صادر نمیشه، بدون هدف و بدون غرض که از مولا صادر نمیشه، حتما به خاطر یک دایی و یک غرضی ایجاب الفعل از مولا صادر میشه. اگر دایی بر ایجاب فعل، دایی و غرض بر ایجاب شیء توسل به این شیء الی واجب آخر باشد که لایکات توسل به اون واجب آخر الا به این شیء، الا به وسیله این شیء، از باب این که اون شیء اون امر آخر واجب آخر بخواهد در خارج تحقق پیدا بکند، متوقف هست تحقق شیء واجب آخر بر این شیء متعلق ایجاب. اگر دایی توسل و رسیدن به واجب آخر از طریق این شیء باشد، این می شود واجب غیری. پس واجب غیری واجبی هست که دایی بر ایجاب او توسل به این شیء و رسیدن توسل به وسیله این شی به واجب آخر هست، رسیدن به واجب آخر از راه این شی، چون بدون این شی انجام داد تحقق اون واجب در خارج محقق نمیشه، این میشه واجب غیری. واجب نفسی در مقابل این هست، واجب نفسی اینه که ایجاب دائی بر ایجاب، بله، توسل به وسیله شی به واجب آخر نباشد، این میشه واجب نفسی. پس واجب غیری فرموده اگر دائی در ایجاب شی التوسل بهی الى واجب لا یکاد التوسل بدونه الی، البته در بعضی از نسخ یمکن را این وسط گذاشتن، لا یکاد یمکن التوسل بدونه الی لتوقفه علی، این میشه واجب واجب غیری. و الا فاو نفسیان، اگر دائی بر ایجاب وسیله قرار دادن شی برای رسیدن به واجب آخر نباشد، این واجب واجب نفسی می شود، این میشه واجب نفسی. اونجایی که لا للتوسل به الى شیء آخر باشه که واجب واجب نفسی هست، در واجب نفسی هم دو شق پیدا می شود، دو قسم پیدا می شود. تارتن دائی بر ایجاب اون شی لال واجب آخر، دائی بر ایجاب شی محبوبیت نفسی خود فعل هست، محبوبیت ذاتی خود فعل هست. کما هو الحال در معرفت به خداوند متعال، که معرفت خداوند متعال اگر واجب شده است لغرض آخر نیست، خود او غرض الاغراض غایت الغایات، به خاطر جهت دیگه معرفت خداوند متعال واجب نشده. تارتن دائی در واجب نفسی، دائی بر ایجاب محبوبیت نفس شی هست که در معرفت به خداوند متعال تطبیق میشه. اخرى نه، دائی بر ایجاب شی محبوبیت اون شی، محبوبیت اون فعل به ما له من الفائدت و الاثر هست. شی محبوبیت پیدا میکنه به خاطر فایده و اثری که مترتب میشود بر اون شی، بر اون فعل. فرمودن کما اول که اکثر الواجبات من العبادات و التوسلیات، در اکثر واجبات در شریعت، چه تعبدیاتش چه توسلیاتش، دائی بر ایجاب محبوبیت این امور، این افعال به خاطر ترتب فایده و اثر هست، به خاطر ترتب اون مصالحی است که اونها مترتب می شود بر این واجبات، در چه در عبادیاتش چه در توسلیاتش. مثلا یکی از واجبات در شریعت که نماز باشد، نماز که واجب شد این فعل دائی بر ایجاب محبوبیت نمازه، ولی لا به ذاتها، بلکه نماز به اعتبار آثار و فواید مترتبه بر او محبوبیت پیدا کرده است، محبوبیت پیدا کرده است. حالا آثاری که مترتبه بر او هست، معراج مؤمن بودن، نهی از فحشا و منکر، امثال اینا که در ادله آمده است. خب پس اینجا بر اساس این تقسیم و با توضیحی که مرحوم آخوند داده است نسبت به این تقسیم، وضو را ما در مقابل صلات حساب بکنیم، وضو واجب غیری هست. چرا؟ چون دائی بر ایجاب وضو، دائی بر ایجاب وضو این است که با وضو گرفتن شخص بتواند واجب آخر که صلات مقید به طهارت هست را در خارج ایجاد بکنه. دائی بر ایجاب وضو این است که از طریق تحقق وضو مکلف نماز نمازی که واجب آخر از واجب نفسی است اون رو انجام بدهد، برای اونه، نه اینکه خود وضوع به لحاظ آثار و فایده مترتب بر خودش باشه. همونطور که در خود در آیه شریف هم این گونه بیان شده است دیگه که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، امر به غسلتین و مسحتین در آیه شده در جایی که شخص میخواهد نماز بخونه. این نشون میده که داعی بر ایجاب محبوبیت خود این وضوع نیست، به معنی و فعل من الافعال، داعی بر ایجاب وضوع اینه که به وسیله وضوع شخص نماز مقید به وضوع را ایجاد بکنه. این میشه واجب غیری. تعریف واجب غیری بر وضوع صادق هست، چون داعی بر ایجاب این شد. اما صلات واجب غیری نیست، واجب نفسی هست، چون صلات را که شارع واجب کرده است، ایجاب صلات، داعی بر ایجاب صلات، توسل به این واجب الی واجب آخر نیست. لعجل توسل به این صلات به واجب آخر نیست، بلکه داعی بر ایجاب صلات همون محبوبیت صلات، ولی نه محبوبیت ذاتی، محبوبیتش به ما محبوبیت این فعل به ما له من الفائده المترتبه علیه. این بله تعریف واجب نفسی و واجب غیری و توضیحی که مرحوم آخوند برای این تعریف مشروع داده است. خب اینجا یک اشکالی وارد می شود به این تفسیر تعریف مشهور از واجب با توضیحی که مرحوم آخوند داده، که باید این اشکال جواب داده بشه. اشکال اینه که اگر شما در واجب نفسی که در مقابل واجب غیری قرار دادید، در واجب نفسی گفتید که در اکثر واجبات شریعت من العبادیات و توسلیات داعی بر ایجاب محبوبیت فعل به ما له من الفائده المترتبه علیه است، اگه اینطور باشه در غیر معرفت بالله تعالی بقیه واجبات اونها محبوبیتشون دایی بر ایجاب محبوبیت فعل به ما له من الفائده المترتبه علیه است. لازمه این بیان اینه که همه این واجبات، همین اکثر واجبات، همه اینها تبدیل بشن به واجب غیری. چرا؟ به خاطر اینکه اینها به ما له من الفائده المترتبه واجب شدن. خب به ما له من الفائده المترتبه واجب شدن، اون فائده، فائده ای که اون سبب برای ایجاب اون بود، اون فائده یا لازم التحصیل یا لازم التحصیل نیست. اگه اون فائده لازم التحصیل نباشد، فائده لازم التحصیل که نمیتواند داعی بر ایجاب فعلی بشود. اگر اون فائده لازم التحصیل باشد، تعریف واجب غیری اینجا صادق میشه، چون صلات میشود عملی که واجب شده است برای رسیدن به یک واجب آخر، اون واجب آخر میشود فائده. اگر واجب نفسی شما گفتید محبوبیت دارد، یک قسم از واجب نفسی به ما الله من الفائده المترتبه علیه، لازمه این توضیح شما این هست که همه اینایی که شما در مقابل معرفت بالله واجب نفسی قرار دادید، همه اینها یرج الی واجب غیری. در مثل صلات مثلا، و واجب شده است به لحاظ اثر و فایده مترتبه بر او، از باب قربان کل تقی، نهی از فحش و منکر، امثال اینها که این فایده بر صلات مترتبه، به خاطر اینها شده واجب. خب اینها، این فواید اگر لازم التحصیل نباشند که نمیتوانند داعی بر ایجاب صلات بشود. اگر لازم التحصیل باشد، پس خود این فائده یک واجب آخر شده. فائده که واجب آخر شد، این بر صلات تعریف واجب غیری صادق هست. روی این حساب مرحوم آخون بله فرموده که اینو در اشکال در کفایه عبارت کفایه در بیان اشکال اینه، فرمودن اشکال اینه که لا یخفا ان الدائی لو کان هو محبوبیته کذالک، اگر دائی بر ایجاب واجب نفسی مثل صلات محبوبیت این گونه ای باشد، نه محبوبیت ذاتی، محبوبیت بما لو من الفائده المترتبت علی باشد، کان الواجب و فی الحقیقه واجبا غیری، همه این اکثر واجبات همه اینا میشن واجب غیری. چرا؟ فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما لما دعا الى ایجاب ذی الفائده، این فائده اگر لازم و تحصیل نباشد که دایی بر ایجاب صلات نمیشه، اگر لازم و تحصیل باشد پس خود این شده واجب آخر دیگه، وقتی واجب آخر شد دیگه این اون تعریف واجب غیری بر صلات هم منطبق میشه، صلات میشود مثل وضو، همونطور که وضو دایی بر او رسیدن به واجب آخر هست که صلات باشه، صلات بالاضافه الى فائده مترتبه علی این هم بله مثل وضو هست، در اینکه دایی بر ایجاب رسیدن به واجب آخر هست، رسیدن به بله مطلوب آخر هست. این اشکالی است که در اینجا بله به تعریف واجب نفسی و واجب غیری با توضیح مرحوم آخون بله وارد میشه. از این اشکال دیگران یک جوابی دادن که مرحوم آخون در کفایه جواب دیگران را نقل میکنه، ظاهرا جواب مال مرحوم رشتی باشه، حبیب الله رشتی باشه. این جواب را خود مرحوم آخون قبول نمی کنه، این جواب مرحوم میرزای رشتی را از اشکال قبول نمی کنه، خودشون یک جواب دیگه می دهند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.